رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 18 می است و منظر انگیز نوروز شاه با آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما قرار دارم. رحمت الله زویروف فقودان شناخته، رهبری سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و در گذشته مشاور و بعداً مخالف پرزیدنت امام علی رحمان، در 67 سالگی درگذشت. همسرش موزونه کریمه خبر داد که دل او صبح 18 می از تپیدن ماند. علت مرگش دقیق نیست. بعضی از همصفان سابق زویروف گفتند که او ماهای اخیر بیمار بود، اما جزئیات ندادند. قبلا خودش از درد پای شکایت داشت. وزیر سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد. رحمت الله زویروف در برابر حکومت موضع گیری بسیار شدید داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. سال 2013 رسما حضور امام علی رحمان را در قدرت زیر شبهه گذاشت. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با رهبری او در بسیاری از انتخابات های پارلمانی کشور شرکت کرده، اما هیچگاه نتوانست رسما صد 5% را گذارد یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. در پی اعتراض شب 17 به 18 می در بیشکک 28 نفر از جمله 3 شهروند خارجی آسیب دیده است. در این باره مقامات قرغیزستان خبر دادند. قبلا سفارت پاکستان گفته بود در این حادثه 14 شهروند این کشور آسیب دیده است. در این باره در ادامه برنامه گزارش خواهیم داشت. سکنان برخی از مناطق تاجیکستان از آمدن سیل خرابی آور و ضرر آن به دهات خود خبر می‌دهند. در نوارهایی که کاربران رادیوی آزادی روز 18 می از ناحیه‌های فیض‌آباد، نورآباد و بلجمان فرستادند، دیده می‌شود که سیل شدید کوپروک و برخی از راه و زمین‌ها را خراب کرده است. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، در پی بارشات زیاد و آمدن سیل در حدود ناحیه درواز روز 18 می راه ماشین‌گرد سمت شمس‌الدین شاهین درواز بسته شده است. سیل در یک روز اخیر همچنین سبب بسته شدن شاهراه دوشان به رشلخش در حدود ناحیه نورآباد شده است. حالا با گفته کمیته کارمندان برای رفع عاقبت های آفت طبیعی دست به کارند. این نهاد همچنین خبر داده است که در پی بارشات زیاد روز 15 می در جماعت رامیت شهر وحدت سیل به 12 انشاءات یاری رساند و راه و چند خانه ضرر رساندند. ساکنان دهات سیل زده موقتا به جای دیگر کوچانیده شدند. کمیته حالات فوق العاده هشدار داده است که خطر آمدن سیل، ریزش سنگ و یرج به بسیاری از منطقه های کشور تا روز 22 می ادامه می کند. نظامیان اسرائیلی میگویند هنگام عملیات در رفح در جنوب نوار غزه جسد 3 گر افغان، یک مرد و 2 زنی را پیدا کردند که 7 اکتبر سال گذشته گروه حماس آنها را به صورت گرفته بود. جسدها به اسرائیل انتقال شدند. دانیل خگری سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل در نشست خبری گفت یکی از کشته شده ها شانی لوکی 22 ساله است که شهروندی اسرائیل و آلمان را داشت. از مرگ وی هنوز ماه اکتبر سال گذشته خبر رسیده بود، اما جسدش به نام نشان بود. اعضایان گروه اسلامی حماس که در امریکا و اروپا تروریستی اعلان گشته است، نواری دزدیده شدن شانی لوکا را نشر کرده بودند. والدین جسد دختر خود را از روی خالکوبی و لباس‌هایش شناختند. گروگان دویم امید بوسکیلای 28 ساله است. هنگام حمله حماس وی زخمی شده، می‌خواست زیر ماشین پنهان شود، ولی حملگران او را یافته با خود بردند. به گفته مقامات اسرائیلی، گروگانان کشته شده تماشابینی جشنواره موسیقی بودند که سال گذشته در مرز نوار غزه برپا شد و هدف حملگران قرار گرفت. احتمال می‌رود هر سه گروگان‌ها همان روز هفتم کشته شدند. مرزبان‌های تاجیک از شهروندان تاجیکستان و خارجیان خواستند که بشناسنامه یا سندهای دیگری تصدیق کننده هویت به منطقه های سرحدی در ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان نروند. این دو ولایت در سرحد با افغانستان جایگیر است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان روز 17 می در بیانیه گفتند بی‌رعایتی چنین طلبات در آمدن به منطقه های نام برده اجازه دادن نمی‌شود. در پستگاه‌های سرحدی درآمد و برآمد شهروندان را زیر نظارت جدی می‌گیرند. مقامات سبب را به عوض این منطقه و جهان و کوشش سازمان های تروریستی و اکستریمیستی برای غیر قانونی گذاشتن سرحدهای دولتی و عملهای ضد بشری تروریستی در نقطه های گوناگون سیاره از جمله جمهوری تاجیکستان ربط دادند. آنها نمونه مشخص ناورده، ولی گفتند این حالت تقاضا میکند که حفظ حمایت حدود مملکت، ثبات و آرامی و تامین حیات و سایشته ساکنان پرزور کرده شود. بنا به قانون های تاجیکستان، منطقه سرحدی جایی است که از خط مرز دولتی در مسافه تا 25 کیلومتر قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آه! 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 آه!
لاتوکوبی خارجیان در یکی از خوابگاه‌های بیشکک با اطلاع رسمی شب 17 به 18 می در به ترتیبی‌ها در بیشکک با شرکت 100 نفر تقریبا 30 کس آسیب دیدند. در میان آنها خارجیان هم هستند. پیشتر از این سفارت پاکستان گفت در این حادثه 14 شهروند این کشور آسیب دیدند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. حادثه در پی نشر ویدیوی زنوزنی گروه از ساکنان محلی و گویا خارجی‌ها در بیشکک سر زده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در این مناقشه قرغیزستانی‌ها لاتوکوب شدند. در پی شبانه صدها نفر در نزد خوابگاه دانشجویان خارجی جمع آمدند. برخی از دانشجویان پاکستانی دانشگاهی طبی بیشکک به خبرنگاران گفتند در حالت خیلی بد قرار دارند و در بنای دانشگاه پناه بردند. دانشجویان به سفارت زنگ زده کمک خواستند. بخش قرغیزی رادیوی آزادی می نویسد که اعتراضگران مسئله حضور شهروندان خارجی در قرغیزستان را مطرح کردند. حکومت پاکستان در رابطه با حادثه شب گذشته و برای تامین امنیت شهروندان خود در قرغیزستان با مقامات این کشور تماس گرفته است. مقامات قرغیزستان وعده دادند که قضیه را تحقیق و گناهکاران مجازات خواهند شد. قمچی بکتاشیف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان حادثه شب 17 به 18 می را شرح داده گفته است در اعتراض‌ها از 200 تا 700 جوانی از 18 تا 25 ساله شرکت کردند. به گفته او اکثر اعتراضگران از افزایش کارگران خارجی در این کشور نگرانی کردند. در حال حاضر به گفته مقامات قرغیز وضع زیر نظارت است و در رابطه با حادثه شب 18 می 4 شهروند خارجی و چند ساکن محلی بازداشت شدند.
پارلمان تاجیکستان قانون نوی رسانه ها قبول میکند. مشکلات را از بین میبرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وکیلان پارلمان تاجیکستان و جامعه روزنامه‌نگاری امروز 14 می در دوشنبه آخرین تحریر طرح قانون تاجیکستان درباره وسایل اخبار آمارا بررسی کردند. گفته شد که این کامل ترین قانون خواهد بود که بر پایه تجربه پیشرفته و خلاصه های کارشناسان بین المللی کار رسانه های همگانی را در کشور تنظیم خواهد کرد. موجیبخان جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که ضرورت پیش آمد دو قانون پایوی رسانه ها در یک قانون متحد شوند.
در ابتدا تجربه کشورهای مختلف منطقه، تحلیل سندهای قانونگذاری تنظیم کننده فعالیت وسته های اخبار عامه آموخته شدند و با تحلیل و خلاصه های کارشناسان سطح بین المللی نیز آشنا گردیده شد.
پارلمان با یک کردن دو قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر واسطه‌های اخباری عامه و درباره تلویزیون و رادیو شنوانی همچنین تغییرات و علاوه‌های دیگر نیز به این طرح افزوده است. اما برخی از نمایندگان سازمان‌های روزنامه‌نگاری گفتند طرح نو مانع‌های زیادی ثبت نام رسانه‌ها را برطرف نکرده است. نورالدین قرشبایی رئیس انجمن ملی واسطه‌های اخباری عامه مستقل تاجیکستان بر این است که مقررات اصولی قانون‌ها از جمله در ثبت نام رسانه‌ها هنوز رسمیت نالازم بیوروکراتی زیاد است.
اگر ما خواهیم که قانون ما قانون مؤثر باشد، پیش از همه مسئله بقایگیری دولتی را به طریق آگاه نمودن مقامات دولتی ثبت کنیم در قانون. یعنی شما میخواهید واسطه اخبار آنها را تأسیس بدهید، اسناد خود را آماده میکنید و مقامات وکالت خود را آگاه میکنید که ما از فلان روز یا فلان سال ما به فعالیت شروع میکنیم.
طرح قانون تازه همزمان برای ثبت نام رسانه نو یا باز به حسابگیری آن دیگر معلومات نامه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را پیش بینی نمیکند. پیشتر همین معلومات نامه قانونی نبود ولی مقامات ثبت کننده آن را طلب میکردند.
در ترتیب به حسابگیری مثال سبوکیو ایلوه شده است. مثال عادتاً تجربه نشون میدهد که حجت های زیاده اجباری طلب کرده میشوند از وسایل اخباری عامه. در قانون دقیقا نشون داده شده است که بجز این روی خطی حجت ها حجت های دیگر رو حق ندارد کسی از شما طلب کردن.
میگوید شهلا اکابیروا رئیس سازمان خامه که از شریکان تهیه این لایحه است. جامعه روزنامه‌نگاری به لایحه معیارهای گوناگونی را در بخش آزادی بیان، حقوق انسان، مسئله مدیریت رسانه‌ها و مواردهای بحث برانگیز زیادی را پیشنهاد کردند. به نظر شهلا کابیروا و این قانونی باشد که برای رشد بازار رسانه‌ها یاری رساند.
پیشکش کردن حجت‌ها میتوانند آنلاین هم باشند. با غرض از این در مسئله تعبیض بسیار نکته‌های مهم در اونجا جا داده شده است. در مسئله حقوق کودک بسیار باندوی الهیدهی هست که جو کرده شده است. مسئله تصنیف بندی سن و سالی است. مسئله حمایه ادامون امکانیتاشون محدود است. مسئله حتما جوری کردنی ترجمانی سوردولوگی برای نفرانی که شنوانیشون سست است در برنامه های خبری. مسئله اهمیتی بیشتر دادن به پخش ایتلوی که با اقلیت‌های ملی با زبان‌های اونا مناسبت دارن، این چیزا به نظر داشته شده است.
در بررسی لایحه قانون، نگرانی‌های از سوی جامعه روزنامه‌نگاری صدا داد که همیشه پیشنهادهای آنها بعداً از سوی پارلمان پذیرفته نمی‌شوند، اما مسئولان پارلمان گفتند نظر جامعه این بار جدی به اعتبار گرفته خواهد شد.
امروز که نیز ما اطمینان داریم که این محاکمه ما محاکمه آخرین خواهد شد و با همین اون پیشنهاد و تکلیف هایی که از جانب نمایندگان واسطه اخبار عامه پیشنهاد گردیده شده است، البته مورد بررسی خود وکیلان مجلس نمایندگان باز قرار خواهد گرفت. ما اطمینان داریم که هر پیشنهادی که بر منفیت جامعه است، بر منفیت دولت است و امنیت جامعه و امنیت دولت را حفظ میکند، البته و به قانون وارد کرده میشود.
ضمانت میدهد سعادت شاه مطربیان، معاون رئیس کمیته کارهای بین المللی و اطلاعات پارلمان. تاجیکستان برای قانونهای صغیرانه‌اش در بخش رسانه ها از سوی سازمان های بین المللی همیشه تنقید میشود. در انتقادها گفته میشد که با بهانه های گوناگون آزادی بیان محدود و فعالیت رسانه ها و روزنامه‌نگاران سرکوب میشد. امسال در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز 3 می نشر کرد، تاجیکستان 2 زینه پایین رفت و در مقام 155 در شمار کشورهای سرکوبگر قرار گرفت. قانونی تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری هم هنوز در زمان اتحاد شوروی ماه دکمبر سال 1990 زیر فشار جنبش های شهروندی تاجیکستان پذیرفته شده بود. بعدن در سال 1997 قانونی تنظیم کننده تلویزیون رادیو به تصویب رسید که بعدها به این دو قانون بارها تغییر علاوه وارد شد. اکنون با قبول این قانون نو در 9 باب و 60 ماده قانونهای مذکور به اعتبار اعلام می شوند.
کشتی الفت دوچاری بیابیز، از رهی ابر رودخانه بیا، عمری گلهای دهر چندانیست، بلبل و خز و عاشقانه بیا. به تو بیماری بیستری مرگم، زیترهم به این بهانه بیا. به تو بیماری بیستری مرگم، زیترهم به این بهانه بیا. زیترهم به این بهانه بیا، زیترهم به این بهانه بیا. وقتی آیی که زیری خواشمم، زی غمی دوریت حلاشمم. وقتی آیی که زیری خواشمم، زی غمی دوریت حلاشمم. آه دلگیرمونم ای آیی، وای نمیرمونم ای آیی. وای دلگیرمونم ای آیی، وای نمیرمونم ای آیی. وای نمیرمونم ای آیی، وای میمیرمونم ای
زیاده از 1200 منطقه در تاجیکستان زیر خطر آفات‌های طبیعی اعلام شده است. با آنها سیل و آبخیزی، بهمن یا ترما، یارچو سنگریز و فروروی زمین تهدید میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. با اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی، در چنین منطقه‌ها 72000 خانواده یا 400000 نفر زندگی دارند که باید به جای دیگر کوچانیده شوند. مقامات ادعا دارند که ساکنان خودسرانه در زمین‌های زیر خطر منزل بنیاد کردند، ولی ساکنان می‌گویند قطعه‌های زمین را به آنها نمایندگان مقامات محلی تقسیم کردند. جمشید کمالو سرداری سرایوسط حفظ اهالی در کمیته اولاتوی فوق‌العاده 14 می به رادیو آزادی گفت در همکاری با شریکان روش تصمیم دارند ساکنان را مرحله به مرحله به جای‌های بی‌خوف کوچانند.
نقشه میانه مولات متشکلانه کوچانیدن مهاجران اکولوژی برای سال‌های مثال اینا میانه مولات که قبول شد سال‌های 24-26 تصدیق شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، برای در مجموع باشد در این 3 سال 525 خوجگی پیش بینی می شود، سال 24 175 خوجگی، سال 25 هم 175 خوجگی و سال 2026 باشد 175 خوجگی از همین موضعی خفنوک باید مرحله با مرحله طبق همون سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان فرمایش داخلدار کمیسیه دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به حالات فوق‌العاده با تصویب میرسد و در آن رویخط خوجگی های انیق شده معین کرده میشوند و به همون موضعی به خف کچونیده میشوند.
گفته می شود این تعداد از شهروندان در سالهای گذشته ضمن بنیاد خودسرانه منزل ساکنی منطقه های خطرناک شدند و حالا تقسیم زمین برای ساختمان مسکن با نظرداشت خطر منطقه ها عملی می گردد. بعضی شهروندان می گویند مقامات محلی از بنیاد خانه های آنها در منطقه های خطرناک آگاه بودند و با مساعدت کارمندان مقامات در چنین مکان ها منزل بنیاد کردند. محله اکرامجان شایوف ساکنی جماعت چویانگران در 40 کیلومتری دوشنبه جایگیر بوده، سیل و باران‌های پرشدت بارها به منزل زیستی آنها زیان رسانیده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مثال نمیاد این خونه کدیسیان همینجا ممکن است 20 متر عقبا دور باشن مردمی مو را میارن در همینجا جا میکنن زندگی میخوان بکنن به چرا که جا ندارن که جا بروان میارن مجبور میخرن همین زمین ها میارن خونه کده زندگی میکنن این آب بوده است این همه جزیر شده است مردم بسیاری آدم ها ضرر دیده و
ماه مارس سال گذشته دادستان کلی تاجیکستان زیاده از 1,500 قراری رئیسان شهر و ناحیه ها را برای دادن قطع زمین غیر قانونی اعلان کرده گفته بود که نسبت به 225 نفر پرونده گشوده است. هرچند در کمیته حالت های فوق العاده گفتند برای کوچانیدن ساکنان از منطقه خطر به آنها در دیگر جای قطع زمین و قرضای با امتیاز داده می شود، ساکنان بر اینند که توانی بنیادی منزل در منطقه های دیگر را ندارند، از این رو تلاش می کنند از منزل های فعلی خود نکوچند. بر پایه آمار رسمی سال گذشته همگی 225 اویلا به منطقه های امن کوچانده شدند. در سال 2023 در افت های طبیعی در تاجیکستان 51 نفر جان خود را از دست دادند. زیانی مالی قریب 560 افت به اهالی و اقتصاد کشور 76 میلیون سومانی را تشکیل داده است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی شمرده می شود و آسیب جانی و مالی هر سال رو به افزایش دارد.
انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 14 می با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین صحبت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. انتونی بلینکن شام 13 می با سفری از پیش اعلان نشده از لهستان به اوکراین رفت. او در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که باز به کیو آمدم تا پشتیبانی ناگسستنی آمریکا را با اوکراین بیان دارم. حمایت از آنهایی که با گفته انتونی بلینکن آزادیشان را از تجاوز روسیه دفاع میکنند. ولادیمیر زلنسکی برای بازدیدش در این لحظه مهم برای اوکراین و وزیر امور خارجه آمریکا اظهار سپاس کرده آن را نشانه خوب دانسته است. قبلا سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته بود که بلینکن و رهبران اوکراین خط جنگ، کمک های نوی امنیتی و اقتصادی و مسائل دیگر را بررسی می کنند. از زمان حمله بدلیل روسیه به اوکراین این بازدید چهارمی انتونی بلینکن به کیف است. سفری او در حال صورت می گیرد که آخر ماه اپریل وکیلان امریکا به تقدیم یک بسته نوی کمک نظامی به اوکراین راضی شدند. کمک با ارزشی 61 میلیارد دلار. سفر بلینکن به کیف در حال صورت میگیرد که حمله های روسیه به شرق اوکراین باعث به کوچیدن شهروندان این کشور از شهرها و دهه ها شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسمتی از نیروهای اوکراین نیز از بخشای از خارکوف بنابر حمله های سخت نیروهای روسیه عقب نشینی کردند. ولادیمیر تیماشنکو سردار ریاست وزارت کارهای داخلی اوکراین در خارکوف گفته است نیروهای ارتش روسیه در اطراف این شهر هستند و از سه طرف حمله های زمینی را آغاز کردند. او در ادامه گفت نبرد سربازان پیاده آغاز شد.
تغییر قانونی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان یا تبدلات نوبتی در این اتحادیه سیاسی، حزب کم یا بیش فعال سیاسی تاجیکستان با حضورش در پارلمان کیسگی بود یا اکنون کیسگی می شود؟ این یک تلاش خودجوش درونی حزب بود یا دخالت بیرونه؟ این سوال ها را می خواهیم در برنامه نوبتی گپی آزاد بررسی کنیم. چرا؟ چون سرگذشت های پیشینه این و حزب های دیگری تاجیکستان را به یاد می آورد و تحلیل و تحلیل قضیه می تواند برای روندهای آینده سیاسی ارزش داشته باشد. 11 می در انجمن حزب رئیس آن عضو مجلس نمایندگان سید جعفر عثمان‌زاده را برکنار کردند و رئیس شعبه دوشنبگی حزب شهباز ابرار را رهبر حزب انتخاب نمودند. جناب ابرار و شرکت کنندگان انجمن برکناری رئیس حزب را قانونی می نامند، اما جناب عثمان‌زاده که در این انجمن شرکت نداشت آن را دخالت بیرونه و تبدلات نامیده، پرزیدنت کشور را به داوری در این مسئله دعوت نمود. برای شرکت در این برنامه ما جنابان عثمان‌زاده و ابرار را دعوت نمودیم که به سوال‌های ما پاسخ دهند، ولی هر دو رد نمودند. بنابراین مهمانان برنامه امروز ما حقوق‌شناس و سیاستمدار شاکرجان حکیموف و فعال پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان تیمور تاشف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. صحبت ما را با شما شاکرجان حکیموف شروع میکنیم. شما که در انجمن غیر نوبتی حزب دموکراتی بودید و تقریبا 8 دقیقه سخنرانی کردید، به نظر شما همچون حقوق شناس برگزاری انجمن و برکنار کردن رئیس حزب بر اساس قانون صورت گرفت؟ مرحمت.
طبق ترتیب مقرر نموده کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان، اسناد حقوق بین المللی و قانون ها درباره حزب سیاسی و اتحادیه جمعیتی و اینچنین آیین‌نامه حزب دموکرات که سند مشخص تنظیم کننده فعالیت این حزب می باشد، مقامات وکالت دارو با صلاحیت آیین‌نامه‌ای این حزب موافق مقصد دانست که در اساس دلیل ها انجمن غیر نوبتی را دعوت کند. ضرورت جهت دعوت انجمن غیر نوبتی گویا چند سال آخر فعال نبودن رئیسی حزب و تاثیر منفی آن و پیامدهای ناسالمش به فعالیت حزب بوده است و اخیرا قرار قبول کردند. اکنون در مورد مشروعیت انجمن و تا چه اندازه تمام شرط و شرایط ها و طلبات آیین‌نامه رعایت شد، این وکالت همون دو جانبی بحث است. اما سید جعفر عثمان‌زاده می توانست با استفاده از فرصت مناسب اشتراک کند، کفالت امنیتش نیست تامین بود و یگان اونجا نیت های بد نبود، انگیزه ها نیز برای انجام چنین یک عملی ناشایسته وجود نداشت، می آمد و کنتر ارگومنت یا دلیل های و اساس های خود رو میگفت تا که رد و بدل شوند. باعث تاسف است که اشونین فرصت استفاده نبود.
ببینید سید جعفر عثمان‌زاده در صحبت قبلی تا این برنامه ما چند دفعه صحبت داشتیم گفت که اون دعوت نکردن و اون بیخبر بود از برگزاری همچنین یک انجمن.
من به هر صورت اون چی که شنیدم و شاهدش بودم گفتم و عیناً نقل کردم و برای شبهه کردن حق ندارم. اگر هر دوشان اینجا می بودم و من نیز همچون کارشناس دعوت می شدم شنیده بها می دادم، ولی چنین اقتباس که گویا دعوت شد قبلا در مدعات دوری سانی بعد از انجام انجمن در شبکه های اجتماعی بود و ضمن سخنرانی خود در افتتاح انجمن غیر نوبتی احمدشاه کاملزاده نیز تاکید کردند به همین حالت، از این خاطر برای شبهه گمان کردن چون من اساس حقوقی و مدرک ندارم امکانیت نیست.
ببینید شما در تالاری همین انجمن شرکت داشتید، خب در نوارهای ویدیویی ما دیدیم، ما دیدیم که در اونجا تقریبا 60-70% دانشجویان بودند. به نظر شما حضور دانشجویان و در دستشون ورقه سرخ اعتماد به رأی، اینها حق شرکت داشتن؟ اینها عضو حزب دموکراتی بودند؟
اکنون عادتا چون قاعده وکالتنامه و تیلان انجمن را در زمینه قرارهای نهادهای مربوطه شهری ناحیوی و اینچنین اگر کواته داشته باشند معیاری که از جانب مقامات مربوطه جهت دعوت انجمن غیر نوبتی قرار قبول کرد مقرر می شود و بدون شک وکالتنامه در اساس سند تصدیق کننده عضویت حزب بودنشان و در اساس قرار کنفرانسیا صدارت یا پلنوم و دیگر نهادهای آیین‌نامه‌ای که با نام‌های گوناگون در سنت‌های مربوطه حزب سیاسی است پیشنهاد می‌شد. من که اعضای این حزب نیستم و از جمله عضو کمیسیون مندتی نبودم، برای تصدیق کردن یا خود رد کردن حق ندارم، چون برای این یک گروه کاری با صلاحیت باشد تفتیش کند، بررسی کند، پس اون موضوع بهای حقوقی میشد، آدابی کسبی هم نیز رعایت خواهد شد. اما
تشکر.
در مورد هیئت صفتی وکیلان انجمن غیر نیابتی من با شما موافق هستم، تقریبا 80% آن را دانشجویان و جوانان تشکیل میکردند، چند نفر کلانسالا بودند، تعدادشان نهایت کم، با نمایندگی از ولایت سغد و ختلان، اما از بدخشان کیم چهل سبب ها بود عذرناک شاید نبودند. ناحیه های تابی نیست، تابی جمهور نیست، چند شهر و ناحیه بودند از بزرگ سالتر ها، اما در عموم و در اصول ترتیب مقرر شده رعایت شد یا نه و مشروعیت کفالتش بود یا نه، این صلاحیت دیگر مقامات و از جمله اگر ضرورت شد اول وزارت عدلیه و دوم دخالت شاید دادستان کل تاجیکستان پیدا شود و سطح نهایی حل مسئله دادگاه عالی است.
تشکر. محترم تیمورتاشف، شما همچون سابق عضو صدارت حزب به این کار چی بها میدید و شما به حرفایی که شاکر جان گفتن راضی هستید؟
بیاید یک چیز ما در گذشته را به خاطر بیاریم پیش از اون که این چیز را شروع کنیم. پیش از اون که حزب یکان کسا پیشنهاد بکند، باید اعضای صدارت، اعضای ریاست آن اینا پیشبینی بکند کی را پیشنهاد میکند در جلسه آینده خود. ولی از بعد محمد روز اسکندر رفتن از حزب دموکرات این مشکلی خیلی زیاد شد و هر که ببینید که صابیروف آمد، عثمانوف آمد، بعد این پسرم آمد، پیش از اون که باید یکان کسا نامزدیش بمانی، یک نفره دو نفره در حزب، اون باید آشکارا صدارت ریاست حزب باید اونا بداند، پیشنهاد بکند، نه فقط به واسطه فیسبوک یا به واسطه دیگر چیز اعلام بکنند که ما سیزدی حزب میگذارم و یک کسا پیشنهاد کنند در را بگذارم کی هست نیست، از کجا آمد است، کی اعضای حزب بود در او حزب اشتراک میکرد نمیکرد، این چیزها لازم است. ولی متاسفانه از 2004 بعدی محمد روزی اسکندر رفتن این حزب هر کسی خواست نامزدی خودش یک روز دو روز پیشنهاد کرد و انتخاب شد در همون حزب رفتن. مشکل این است که باید که حزب پیش از اون که یک کسا انتخاب کند باید در رسانه ها براید، چند نفر باید که در حزب رئیس می شود نامزدیشن بماند، متاسفانه اینا نمی گذارند، فقط همون روزی جلسه شون انتخاب میکنند کدومی را انتخاب کردن بعد دست می بردن.
پس به نظر شما برای... این بر اساس قانونگذاری تاجیکستان صورت گرفت انتخابات یا چی؟
نه این نادرست است، باید که این پیش از همه در انتخاب میشه در چیزای حزبی در ریاست صدارتش. ولی من راستی که شهباز فقط یک همون روز اولی که انتخاب شد شناختم و در رسانه های مرکزی مقصد جمهوری تاجیکستان فقط یک چیزش را در اومده دیدیم، در فیسبوکش در اومده گیم کی هست، فقط همین چیزی. من این چیز غیر قانونی حساب میکنم، کنند.
ببینید، شما که از نام محمد روزی اسکندروف رئیس سابق این حزب یادآور شدید، در سال 2006 بعد زندانی کردن رئیس وطن محمد روزی اسکندروف، مسعود صابروف انجمن برگزار نمود و وزارت عدلیه او را رئیس حزب اعتراف کرد. پس از او آمد سید جعفر عثمانزاده و بعد از سید جعفر عثمانزاده حالا میبینیم که ابرار احرار آمد. به نظر